ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در یک حمله هوایی ناتو در گردیز 7 نفر کشته شده که ادعا می شود همه افراد ملکی اند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می گویند که مبارزه نیروهای کرد برای دفاع از شهر سرحدی کوبانی در سوریه ادامه دارد و جایزه نوبل اقتصاد سال جاری به ژان ترالی اقتصاددان فرانسوی داده شد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم ویدا برکی.
سلام، توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میگوید که تماس‌های غیرقانونی زندانیان با خارج از زندان باید قطع گردد. قرارداد 1.4 میلیارد یورو از سوی وزارت مالیه با اتحادیه اروپا امضا گردید و هفتن در رویدادهای مختلف امنیتی در کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میگوید که تماس‌های غیرقانونی زندانیان با خارج از زندان باید قطع گردد. این اظهارات تازه آقای احمدزی پس از استماع گزارش هیئت اعزامی که از سوی وزارت امور داخله به زندان ولایت هرات فرستاده شده بود ارائه شده است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که آقای احمدزی گفته است که اجازه ندهیم تا زندان‌های کشور به مراکز فعالیت‌های جنایی و تروریستی مبدل شوند. پیش از این نیز اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور با زندانیان زندان پلچرخی کابل دیدار و گفتگو کرده بود. سرپرست وزارت مالیه افغانستان قرارداد 1.4 میلیارد یورو را با اتحادیه اروپا امضا کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که دکتر حضرت عمر زاخیلوال، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و سرپرست وزارت مالیه، این قرارداد را در حاشیه نشست سالانه صندوق بین‌المللی بانک جهانی که از 18 تا 20 میزان در واشنگتن برگزار شده بود امضا کرد. بر اساس این قرارداد اتحادیه اروپا 1.4 میلیارد یورو را الا سال 2020 برای پروژه های انکشافی به افغانستان کمک می کند. این پول برای پروژه های در بخش های زراعت و انکشاف دهات، صحت، پالیسی سازی، قوانین، حسابدهی و دموکراسی سازی به مصرف خواهد رسید. و در رویدادهای مختلف امنیتی امروز در ولایت افغانستان 7 تن کشته و 43 تن زخمی و 17 تن دیگر ناپدید گردیدند. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند که در حمله بر کاروان اکمالاتی نیروهای امنیتی افغان 4 سرباز کشته، 9 زخمی و 17 سرباز دیگر ناپدید شدند. نور حبیب گلبهاری، قمندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت این حمله صبح امروز در منطقه شورابه ولسوالی کوهستان سانات صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نعم الله ادعا کرده است که در این رویداد 40 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند، ادعایی که تا کنون تایید نگردیده است. در این حال سمیع الله شریفی، ولسوال قره‌باغ، میگوید که در نتیجه انفجار یک بم دستی در محل فروش نوارهای موسیقی در بازار ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. این در حالی است که در اثر انفجار بم مغناطیسی قبل ظهر امروز 3 تن در ولایت قندوز زخمی شدند. از سوی دیگر در ولسوالی غنیخیل ننگرهار صبح امروز 2 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح گردیدند. در همین حال در یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل 1 فرد کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه داد تقدیم می کند.
مبارزه نیروهای کرد علیه گروه تنراو دولت اسلامی به منظور دفاع از شهر کوبانی ادامه دارد. گروه تنراو دولت اسلامی از 4 هفته به این سو شهر کوبانی را تحت محاصره قرار داده و 1/3 بخش این شهر را تحت تصرف خود درآورده است. این در حال است که نیروهای کرد حمایت عملات هوایی به رهبری آمریکا را نیز دارند. یک شورشی گروه دولت اسلامی امروز حمله انتحاری را در شمال شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه با منفجر ساختن یک لوری مملو از مواد منفجره در یک سنگر دفاعی نیروهای کرد انجام داد. تا هنوز در مورد تلفات این رویداد چیزی گفتن نشده است. از سوی دیگر باشندگان کوبانی نیز وضعیت این شهر را وخیم می‌خوانند. شمسیه که 28 سال عمر دارد و در کوبانی زندگی می‌کند، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی می‌گوید: هیچ چیز در کوبانی باقی نمانده است. هیچ دکان در اینجا نیست و ما نمی‌توانیم خریداری کنیم. همه جا جنگ است و مردم با آنچه که دست قبل دارند زنده ماندند. این در حال است که مقام‌های ترکیه به ایالات متحده آمریکا و شرکایش اجازه دادند که در عملیات علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی از پایگاه‌های نظامی ترکیه استفاده کنند. جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 به ژان ترالی، اقتصاددان فرانسوی، تعلق گرفت. اکادمی نوبل سویدن ژان ترالی را یکی از اقتصاددانان پرنفوذ عصر جدید خوانده و گفته است که مطالعات وی نشان می‌دهد که چگونه سند را درک و تنظیم کرد. ژان ترالی دومین فرانسوی است که امسال جایزه نوبل را دریافت کرد. پاتریک مدینو فرانسوی دیگر جایزه نوبل را در بخش ادبیات از آن خود کرده است. صدر اعظم استرالیا میگوید زمانی که ولادیمیر پوتین برای اشتراک به اجلاس جی 20 که قرار است ماه آینده برگزار شود بیاید، به خاطر سقوط یک طیاره مسافربری در اوکراین با وی مواجه خواهد شد. تونی آبوت صدر اعظم استرالیا میافزاید که وی مجبور به پذیرفتن حضور پوتین در اجلاس 15 و 16 اکتبر گردیده است. آبوت امروز گفت استرالیایی ها از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه با استفاده از تجهیزات که از سوی مسکو به آنها داده شده است به قتل رسیدند. 38 باشنده استرالیا در جمع 298 مسافر بودند که در سانحه هوایی تیاری مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین کشته شدند. کشتی های جنگی روسیه در بندر انزلی ایران در بحیره کسپین لنگر انداختند. کشتی های جنگی روسیه از سوی مقامات ایرانی و سفیر روسیه در تهران استقبال شدند. این کشتی ها پس از آن که تمرینات مشترکی را هفته گذشته با کشتی های قزاقستان انجام دادند به بندر ایران آمدند. قرار است کشتی های جنگی روسیه پس از ایران عازم آذربایجان شوند. کشتی های جنگی روسیه قرار است از سه بندر بحیره کسپین به عنوان بخشی از یک برنامه 20 روزه برای توسعه همکاری های بین المللی دیدار کنند. پایان سرویس خبری از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم فرشته نگاه. ساعت 5:08 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com یا azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می کنیم. در یک حمله هوایی ناتو در گردیز 7 نفر کشته شدند که ادعا می شود همه افراد ملکی هستند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ولادت‌های پی در پی سبب مشکلات صحی جدی نزد کودکان و مادران شده است.
در فاصله هر 2 ساعت یک خانم به خاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین می‌رود.
ولسی جرگه افغانستان از سخنرانی اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون حمایت کرد. شماری از نامزدان شوراهای ولایتی خواستار اعلام فوری نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی شدند. اما در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. در یک حمله هوایی نیروهای ناتو در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 7 نفر کشته شدند که ادعا می شود همه غیر نظامیان بودند. شمار از باشندگان گردیز امروز اجساد این قربانیان را به دفتر سرمیاشت در این شهر آوردند. مقام های رسمی در ولایت پکتیا هم تایید می کنند که قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند. اما آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است همه کشته شده ها جنگجویان دشمن بودند. امید مرزبان با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
باشنده های گردیز ادعا می کنند که 7 قربانی عملیات نظامی دیشب در حاشیه این شهر افراد ملکی بودند. آنها صبح امروز اجساد قربانیان را با خود به دفتر محلی اداره سرمیاشت آورده بودند. در میان قربانیان جسد یک کودک نیز دیده می شد. یکی از نزدیکان این قربانیان به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت آنها در یکی از بلندی های حاشیه شهر مشغول جمع‌آوری خار و هیزم بودند که بالایشان حمله شد.
هنگامی که برای جمع کردن هیزم به بالا رفتیم کاکایم گفت که در فضا طیاره پرواز میکند، بیایید پایین برویم شاید ما را هدف بگیرد. اما برادرانم برایش گفتند که پایین نمیرویم زیرا طیاره همیشه در اینجا به پرواز میباشد. سپس طیاره بمباران کرد و 4 نفر را در یک سوی کوه هلاک ساخت که 2 تن آنها پسران کاکایم بودند. یکی کاکایم و یکی دیگر باشنده روستای ما بود.
مقام های محلی نیز ادعا دارند که نیروهای بین المللی کمک به امنیت بدون هماهنگی قبلی با نظامیان افغان این حمله هوایی را انجام دادند. عبدالولی صحیح معاون والی پکتیا به خبرنگاران گفت درباره این حادثه با جدیت تحقیق خواهد شد.
در این باره با جدیت تحقیق میکنیم. به هر حالت این کار را با شدیدترین الفاظ تقبیه میکنم. هر کسی که این کار را انجام داده مرتکب یک جنایت شده و باید پاسخ این جنایت خود را بدهد. 7 نفر به شهادت رسیدند که کودکان و افراد مسن نیز شامل آنها می شوند. آنها مردمی هستند که به خاطر فرارسیدن زمستان هیزم جمع‌آوری می کردند.
و اما از دید نظامیان آیسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان این رویداد شکل دیگری دارد. آیسف میگوید در حمله دیشب در گردیز 8 جنگجوی دشمن کشته شدند. دفتر قماندانی مرکزی آیسف در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده است میگوید در این عملیات نظامی به هیچ فرد ملکی آسیب نرسیده است. دولت افغانستان طیاره‌های بمب‌افکن در اختیار ندارد و در عملیات نظامی از نیروهای هوایی آیسف و رهبری ناتو کمک می‌خواهد. هرچند در چند سال گذشته این مسئله میان کابل و کشورهای عضو ناتو مشکل آفرین بوده است، زیرا حملات هوایی به تکرار سبب تلفات افراد ملکی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با حملات هوایی ناتو به شدت مخالفت میکرد و به نیروهای افغان دستور داده بود که دیگر از نیروهای هوایی ناتو کمک نخواهند. اما تا حال حکومت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی در این خصوص موقف تند از خود نشان نداده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید ولادت های پی در پی سبب مشکلات صحی نزد کودکان و مادران شده و باید جلوی آن گرفته شود. مسئولان این وزارت می گویند فاصله میان ولادت ها باید کم از کم 3 سال در نظر گرفته شود. این اظهارات امروز در نشست تحت نام اسلام و تنظیم خانواده در کابل بیان شد. در همین حال برخی از علمای دینی در این نشست گفتند که امر فاصله میان ولادت ها مخالف احکام شریعت نبوده و می تواند کودکان و مادران را از مشکلات صحی نجات دهد. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که به دلیل ولادت‌های بدون وقفه در این کشور در هر 100,000 ولادت 327 زن جانهایشان را از دست می‌دهند. ناجیه طارق معین این وزارت روز دوشنبه در نشست زیر نام اسلام و تنظیم خانواده گفت که به دلیل ولادت‌های پی در پی شمار زیاد مادران در افغانستان مشکلات صحی دارند و کودکان ضعیف به دنیا می‌آورند. وی افزود که اکنون وقت آن فرا رسیده تا به هدف نجات مادران و کودکان فاصله میان ولادت ها رعایت شود.
در فاصله هر 2 ساعت یک خانم به خاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین می رود. همچنان 97 طفل در هر 1,000 ولادت زنده قبل از اینکه به سن یک سالگی برسه حیات خود از دست میتن. میبخشین 77 طفل و 97 طفل قبل از اینکه به سن 5 سالگی برسه در هر 1000 ولادت زنده حیات خود از دست میتن.
خانم طارق همچنان گفت برنامه تنظیم خانواده یگانه راهی است که میتواند مادر و کودک را مسئول نگه دارد. به گفته او، برای عملی شدن این برنامه، علمای دین، مؤسسات و نهادهای مختلف حکومتی باید تلاش کنند. در نشست تحت نام اسلام و تنظیم خانواده، شماری از علمای دین از 10 ولایت کشور نیز اشتراک نموده بودند. این علما وقفه بین ولادت‌ها را از نظر اسلام جایز دانسته و گفتند که برای صحت مادران و کودکانشان باید تلاش‌های جدی صورت گیرد. مولوی شمس الرحمن فروتن عضو شورای علمای افغانستان در این مورد گفت:
مادران حق دارند تا 2 سال کامل به کودکشان شیر بدهند، چون اگر مادر بخواهد به کودکش مکمل شیر بدهد پس به مادر لازم است تا حامله نباشد، چون طب ثابت نموده مادری که باردار باشد شیر آن به کودک اثر بد می کند. بنابراین تقاضا می رود که زنان به شکل مشروع از طریق وسایل از حمل گرفتن جلوگیری کنند.
آقای فروتن همچنان گفت در صورتی که به هدف غرایز شخصی خانواده ای از ولادت کودک جلوگیری کند، این امر از نگاه شریعت ناروا می باشد. در این حال، نماینده صندوق وجهی سازمان ملل متحد در این نشست گفت تلاش می کنند تا چنین برنامه ها را به هدف نجات مادران و کودکان در سراسر ولایت افغانستان راه اندازی کنند. این در حال است که گزارش ها نشان می دهد که چون این تلاش ها سبب شده تا میزان مرگ میر مادران در هنگام ولادت نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد. اما گفته می شود که در مناطق دوردست افغانستان هنوز هم فاصله میان ولادت ها رعایت نگردیده و بیشتر زنان به مراکز صحی نیز دسترسی ندارند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از سخنان اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون بالای زورمندان حمایت کرد. انجینیر سید اکرام منشی این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور مطابق وعده‌هایش قانون را بالای همه مردم افغانستان یکسان تطبیق کند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی روز گذشته در دیدار با اعضای حزب پیوند ملی افغانستان و شمار از علمای دینی و جوانان گفت اراده قوی دارد تا قانون را بالای زورمندان تطبیق کند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سخنان اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون بالای زورمندان و تاکید بر عملی ساختن وعده‌هایش با مردم مورد حمایت و استقبال هیئت اداری ولسی جرگه قرار گرفته است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان گفته است اراده قوی دارد تا قانون را بالای زورمندان تطبیق کرده و همه افغان‌ها را با هم برابر سازد. انجینر سید اکرام منشی ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این گفته‌ها در عمل پیاده شده و قانون بالای همگان یکسان تطبیق شود.
این واقعا امی حرکت دکتر صاحب اشرف غنی یا تمام مردم افغانستان حمایت میکنه و ما هم امی پروسه را حمایت میکنیم و واقعا باید قانون یکسان بالای تمام افراد افغانستان تطبیق شود. اگر او زورمند است یا کمزور است، او یک شخص عادی مملکت است یا یک وزیر مملکت است یا یک وکیل مملکت است، و ما از اینمی صدای دکتر صاحب اشرف غنی حمایت میکنیم.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در 2 هفته‌ای که از کارش میگذرد به هدف آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در ادارات دست به سلسله اقدامات مهم زده است. صدور فرمان بررسی دوباره قضیه کابل‌بانک، ملاقات با زندانیان محبس پلچرخی و بررسی دوسیه‌های آنان و تعیینات شماره از مقامات بخش از اقدامات مهم رئیس جمهور احمدزی در روزهای نخست کاریش خوانده می‌شود. اشرف غنی احمدزی به روز یکشنبه با اعضای حزب پیوند ملی، شماری از علمای دینی و بزرگان و جوانان ولایات مختلف در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. آقای احمدزی در جریان سخنرانیش روی تطبیق قانون بالای زورمندان و حاکم ساختن قانون در کشور تاکید کرد.
همه افغانا را با هم برابر ساختن در مقابل قانون مانعشی است که باید حاکمیت قانون حاکم شد. امید است برتان ثابت شده باشه که رئیس جمهورتان اراده عزیز داره که قانون اثر زورمندا تطبیق کنه.
آقای احمدزی همچنان خطاب با شرکت کنندگان نشست روز یکشنبه گفت: نگذارید که در ارگ محصور و شکار چاپلوسان گردم و من میخواهم وعده هایی را که به مردم دادم یکی پی دیگر عملی سازم. سوء استفاده زورمندان و نفوذ آنان در برخی ادارات دولتی در چند سال اخیر از مشکلات بزرگ در افغانستان خوانده شده و مردم را به سطوح آورده است. برخی از آگاهان و مردم عام میگویند هرچند مقابله با زورمندان کار دشوار است، اما اگر رئیس جمهور احمدزی در انجام این کار موفق گردد، فاصله به وجود آمده میان حکومت و مردم از میان برداشته شده و حمایت آنان از دولت بیشتر خواهد شد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که ولسی جرگه افغانستان از سخنان اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون بالای زورمندان حمایت کرد. بیایید که در این مورد نظر چند تن از شهریان کابل را بشنویم.
از جنوری استم، از فعالیت های جناب اشرف غنی در شروع به نظر من بسیار شجاعانه، بسیار علمی مسلکی کار میکنه که اگر واقعا اتو باشه اینا یکی از رهبران بزرگ افغانستان خواهم بود که چی زن چی مرد ما واقعا اگه اتو پیش بره حاضر استم جان خدا فدایش کنیم.
سلامی به اسلام کاربرد را که گرفته رئیس صاحب جمهور بهترین کاربرد است و در غیر از کابینه هم خدا کنه که مت کابینه مثل که خودش هست. اما چرا ما فعلا در بعضی ادارات ما دیم دو سه روز میرم سابق که میرفتیم این بعد چاش که میرفتی قاغذ تا وصول انداخت میپوره به در وقت ختم شده اول ات وقت رفتیم که مصروف نان خوردن هم بودن همین قاغذ خدا برده ماجل اجراعات کردن تا در وقت نان بعد از وقتم تا نمو سه و نیم چار بجه یا منظم چون نمیگدی یک دو سه مرجع یا ای اکمه که به اصلاح تفتیش که دو کنترول کرد.
ساعت از تن مقام شهر که مقت مقدار برسته خصوصا کسایی که پای نطبه است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. میپردازیم به گزارش های برنامه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که حکومت باید به مردم خدمتگزار و پاسخگو باشد. آقای عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران افغانستان که برای نخستین بار تحت ریاست او برگزار شد بر اصلاحات گسترده در ادارات دولتی تاکید کرد. عبدالله عبدالله در این نشست تأمین امنیت و حاکمیت قانون را نیز مهم خواند. نسیم شفق در مورد گزارش دارد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تطبیق قانون، مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب، تأمین امنیت و اصلاحات گسترده در همه بخش‌ها را از اولویت‌های کاری این حکومت خواند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت که حکومت وحدت ملی باید خدمتگزار و پاسخگو باشد. آقای عبدالله بر تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی نیز تأکید کرد و گفت که باید به مردم افغانستان ثابت گردد که حکومت وحدت ملی متحد و خدمتگزار است.
حکومت پاسخگو باشد به مردم افغانستان، خدمتگزار به مردم افغانستان باشد و همبستگی ملی را به معنای واقعیش تمثیل کنه، عدالت اجتماعی را تمثیل کنه. این تعهد است که ما با رئیس جمهور و همه همکارانی که در این حکومت هستند در هر سطحی که هستند به این ما ملزم خود می دانیم.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز بارها بر اصلاحات گسترده در ادارات حکومتی تاکید کرده و گفته است که کار را به اهل آن خواهد سپرد. آقای احمدزی در روزهای گذشته در این بخش اجراءات را نیز انجام داده و تعهد کرده که حکومت وحدت ملی خدمتگزار خواهد بود. مردم نیز از اقداماتی که رئیس جمهور احمدزی طی دو هفته انجام داده استقبال کرده اند و میگویند که باید تمام تعهدات صورت گرفته از سوی دکتر احمدزی و دکتر عبدالله عملی گردد. در این حال یکی از نگرانی ها که در روزهای گذشته مطرح شده چگونگی کار وزرای سرپرست بوده که گفته می شود ممکن شماری از آنان به گونه درست به کارهای خود ادامه ندهند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جلسه شورای وزیران گفت که کارها باید معطل نشود و بعد از این تا تشکیل کابینه جدید جلسه شورای وزیران به گونه منظم ادامه خواهد داشت.
شما در وزارت‌های مربوط سرپرست هستین، معنایش این نیست که کارها باید معطل شود. من یقین دارم که هر کدام شما این تعهد ملی و این تعهد را در سطح سیاسی و اداری نسبت به اداره کشور و نسبت به مردم افغانستان دارین که وظیفه را تا زمانی که مسئولیت‌ها را به عهده دارین وظایفتان پیش می‌برین.
آقای عبدالله همچنان به وزرای سرپرست گفت که باید در مورد برنامه‌هایشان که تا هنوز بنابر دلایل مختلف آن را عملی نکرده اند به گونه کتبی به وی معلومات بدهند. مردم عام و شمار از کارشناسان افغان میگویند که صحبت‌های عبدالله عبدالله با اظهاراتی که در روزهای گذشته از سوی رئیس جمهور احمدزی صورت گرفته مشابه بوده و آنان ابراز امیدواری میکنند که هر دوی آنان در چوکات حکومت وحدت ملی تمام تعهدات خود را عملی کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماره از نامزدان شوراهای ولایتی خواستار اعلام فوری نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی شدند. آنها امروز در کابل به خبرنگاران گفتند هرچند طولانی شدن انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراهای ولایتی را نیز متأثر ساخت، اما از این پس تأخیر در اعلام نتایج نهایی برایشان پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهند که پس از تکمیل یک سلسله کارهای تکنیکی نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را اعلام خواهند کرد. ویدا برکی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
شماره از نامزدان شوراهای ولایتی که به گفته آنان بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی برنده شدند روی اعلام فوری نتایج نهایی تاکید دارند. آنان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که طولانی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراهای ولایتی را بیش از حد به تأخیر انداخت و در این راستا مشکلات زیاده را به بار آورده است. رفیع الله گل افغان یک تن از این کاندیدان گفت که انتخابات ریاست جمهوری همواره انتخابات شوراهای ولایتی را متأثر ساخته است.
شورای ولایتی کس پرسان نمیکنه، کمی کی رای داشت کی نداشت، هر آن چیز کمیسون دلش خواست همو طور میکنه.
در همین حال خاطره اسحاق زی یک تن از کاندیدان دیگر شورای ولایتی از حکومت جدید و کمیسیون های انتخاباتی خواست تا به سرنوشت حدود 2000 نامزد شوراهای ولایتی توجه نموده و در خصوص اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی هر چه زودتر اقدام نمایند.
تقریبا در حدود 2000 وکیل بی سرنوشت هستند. بی سرنوشتی سبب شده تا از کارهای روزمره‌شان عقب بمانند. از حکومت و هر دو کمیسیون تقاضای من این است که در این مورد با قاطعیت موقف بگیرند و به رأی مردم حرمت بگذارند.
خانم اسحاق زی با کار وکلای فعلی شوراهای ولایتی اشاره کرد و گفت که آنان به گونه غیر قانونی و کار ادامه می دهند. در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند هرگاه کمیسیون شکایت انتخاباتی پروسه تکنیکی را که مسئولیت آن را بر عهده دارند تکمیل نماید، نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را اعلام خواهند کرد. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که روند پروسس آرای 22 ولایت آغاز شده و تلاش ها برای اعلام نتایج نهایی شوراهای ولایتی ادامه دارد.
کمیسیون شکایت پسلور رقم و فرمتونه که
کمیسیون شکایت انتخابات در 4 فرمت فیصله خود را به ما فرستاده اند. اگر ما مطابق این فرمت ها به کار خود ادامه بدهیم، وقت زیادی را در بر خواهد گرفت. اگر آن کمیسیون آن را به ما زود بفرستند، ما امکانات آن را داریم که حتی در یک روز حدود 2500 فرمه نتایج را داخل سیستم نماییم. اگر این کار را با ما کنند، ما نتایج انتخابات را به زودی اعلام خواهیم کرد.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی به تاریخ 3 ماه ثور تهیه شده بود، اما انتخابات ریاست جمهوری اعلام آن را به تعویق انداخت. و گفته کمیسیون انتخابات افغانستان در انتخابات شوراهای ولایتی نزدیک به 2500 تن خود را کاندید کرده بودند که نزدیک به 500 تن آنان در 34 ولایت به شوراهای ولایتی راه خواهند یافت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده گرامی به نام فخرالدین غوری در پیام خود می نویسند که خداوند به نظر او سه آفت بر مردم افغانستان نازل نموده: اول طالبان ظالم، دوم دزدان شهرها و سوم سارنوالان فاسد. همین شنونده در یک پیام دیگر خود می نویسد: طالبان سه محکمه دارند که اول دم در اتاق و دوم آخر اتاق و سوم در کویته پاکستان. شنونده عزیز دیگر به نام جلیل از ولایت بادغیس ولسوالی جوان می نویسد: مشکل جدی بادغیس سرک حلقوی باید پخته شود و قیرریزی شود، چون در حکومت آقای کرزی او نتوانست این کار را انجام دهد. یک شنونده دیگر هم از بادغیس به نام عبدالسلام دگروال می نویسد که از رئیس جمهور آقای اشرف غنی احمدزی خواهش می کنم که سرک بادغیس و کوتل سوزک را پخته و قیرریزی کند. ساعت 5:30 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در یک کمین مخالفین مسلح در ولایت سرپل 22 سرباز افغان کشته شدند. در رویدادهای مختلف امنیتی امروز در ولایات افغانستان 7 تن کشته، 43 تن زخمی و 17 تن دیگر ناپدید گردیدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید پول سالانه آشا و توزیع معاشات اردوی ملی افغانستان مطابق به قوانین کشور مصرف و محاسبه میگردد. سرپرست وزارت مالیه افغانستان قرارداد 1.4 میلیارد یورو را با اتحادیه اروپا امضا کرده است. مبارزه نیروهای کرد علیه گروه تنراو دولت اسلامی به منظور دفاع از شهر کوبونی ادامه دارد. جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 به ژان ترالی، اقتصاددان فرانسوی، تعلق گرفت. کشتی‌های جنگی روسیه در بندر انزلی ایران در بحیره کسپین لنگر انداختند.
تشکر از همکارم فرشته نگاه. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به گزارش رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگوید فردا تیم ملی زیر سن 16 سال افغانستان و پشتونخوا در ننگرهار با هم بازی میکنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو زدی گفت این بازی در 40 اوور انجام میشود که هدف از برگزاری این مسابقات آمادگی تیم ملی زیر سن 16 سال افغان برای مسابقات الیت کپ میباشد. قرار است تیم ملی 16 سال به قطر برود و در آنجا در مسابقات الیت کپ اشتراک ورزند که تیم های کرکت زیر سن 16 سال کشورهای درجه دوم آسیایی نیز در آن اشتراک می‌ورزند. یک مقام فدراسیون فوتبال افغانستان عضویت کمیته تدویر مسابقات جام جهانی زیر سن 20 سال را از آن خود کرد. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال، به رادیو زدی گفت که سید علی آقازاده، سکرتر جنرال این فدراسیون، توانست عضویت کمیته تدویر مسابقات جام جهانی زیر سن 20 سال را از آن خود کند. جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال در سال 2015 در نیوزلند برگزار خواهد شد که مقامات نخبه فدراسیون‌های فوتبال تمام کشورها در آن منحیث عضو تدویر مسابقات قد برگزیده می شود. و در جرمنی دو افغان در مسابقات آزاد به نام ماستر کپ تکواندو مدال های نقره و برنز را از آن خود کردند. احمد شافیزی، نماینده فدراسیون تکواندوی افغانستان در جرمنی، به رادیو زدی گفت مسابقات ماستر کپ در شهر بن جرمنی برگزار شد که ولید هاشمی در وزن منفی 87 کیلوگرم مدال نقره و پرویز نظری در وزن مثبت 87 کیلوگرم مدال برنز را به دست آورد. به گفته فیزی، در این مسابقات بر علاوه افغانستان کشورهای قدرتمند تکواندوی اروپا اشتراک کرده بودند که افغان‌ها توانستند در جمع آنها دو مدال خوب را کمایی کنند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته درام شنیدین که جمیل به خاطر ترمیم داینامو
از تمام مردم قریه پول جمع کرد. بیاین حالا بشنویم که آیا داینامو ترمیم می شود یا خیر.
یارا کسبم خوب چیز است. تو بیبی تا که ما طرف یکس ببینم و فکر کنم تو وقت همو قسم بستش میکنی.
فرق بین استاد شاگرد خودم می از دگه بیداری.
خب استاد شاگردت ما هستم جمیل نه.
سلطان بیداری به خاطر که یک شاگرد خوب استی تو خم پلاسه بته.
خب کدام پلاسه؟ اینه دستاینی را میگی او دستا پلاستیکیشه.
نه نه اونو دستاینی را.
خب
خواه دیگه یکی تان شاگرد و یکی تانم استاد. ما هم کاغذها را دیده شما را نظارت میکنم.
ایلی نیجه بسته که سلطان بیاداری.
خواه
جمیل جان هرچی که میکنی بکو، مگه ما را از کار نندازی؟ تو میفهمی او کاغذهای داینامویی.
تو صبر سلطان ایلی نه دوجه بسته که.
خواه استاد فکر کنم که از ما کده جمیل خوب کار یاد میگیره چطور؟
از یک نفر کده دو نفر خوب است بیادری. جیگرخون نشو کارت باز میبینم، اگه غلط بود جورش میکنم.
بازم ما طرف شما دیده دیده یک چیز یاد خواد گرفتم.
خدا توان بتید بیادری تو مرم رنجا.
استاد فکر میکنم کارام رو به خلاصی است.
آه انشالله کم مانده. سلطان بیادری تو بیا اینجا لینه بسته کن، ما لینه دگر اونجا بسته کنم.
خب این این پیچه اینه.
آه مو یک دان هست دگر. سلطان بیادری کچتاو نته نه که با سلیپ میشه دگر.
خب
امی قسم یادش بته استاد.
سلطان بیادری دا کنه کار نشی که ما برات میگم می تکو و تکو.
نه نه استاد کار مشترک خوی کارا رو داره. جمیل یکرم خان چطوری طرف میه؟
ها راست میگی ده ای وقت خان کاکا چطوری جا اومده؟
السلام علیکم بچه ها مانده نباشین.
و علیکم سلام خان کاکا.
چطور هستی استاد؟ کار خو مانده نساختید؟ چطوری قتال خورد؟
چی بگویم خان صاحب کار خو بدون ماندگی نمیشه. باز شکر فضل خدا من خو شاگردم دارم، مجبور هستم که اونا رم یک چیز یاد بتم.
خوی را قبول میکنی که مانده استی؟ سلطان تو چطور هستی؟
شکر خیلی.
استاد چیزی برات یاد میته یا نه؟
آه اکرم خان خویره نشونیدی که میگه آدم باید کار دوزی کنه، هیچ کسی به کسی کار یاد نمیته.
ببین خان صاحب ما آدم بخیل نیستم، پیش ازی که داینامو رو بسته کنم کل چیزا رو برش گفتم.
سلطان متوجه کار زیاد باشی که این دفعه پیش مردم قریه ما ضمانت تا کردیم.
بغم باش خان صاحب.
تو نشه که باز مرا به شرمانی.
وی مادر مرا ترساندیم.
بسم الله. دخترم چرا تو ترسیدی؟
کی بود؟
دخترم بلانی را در تاو انداختم. چیز دیگه بخونیست؟
بخی درسم یادم رفت. چی گفتی بره؟
مادر سبقی سرت شوه. باز برات میگم گوش کن. خو
خو مادر بگو.
خو دخترم اینه یک دانه پیاز خور، دو دانه پیاز کلان و یک پیازی که در کاسه است. چند دانه میشه دخترم؟
یک پیاز خور و یک پیاز در خوب یک و یک دو میشه
و دو پیاز کلان؟
یک دو میشه آنه مادر.
آفرین دخترم، یک پیاز خورد یک پیاز کلانه که در کاسه است دو دانه میشه. حالا دو دانه پیاز کلانه کتش جمع کو چند دانه میشه؟
دو تا او دو تا ای چند میشه؟ دو سه چار.
آفرین دخترم شاباس.
مادر بلانی خلاص شد.
وی خاک شام دخترم گوش نشده. اینه فقط دو دانه مونده. اینه حال خلاص میشم. پدرتم تو وقت میه. بسم الله.
مادر پیشه لیه کتاب بود.
کتاب چی هست دخترم؟
دو یک رسم بود مثل تختواره گروپی روشنه من براش بود.
خو او چی بود دخترم؟
مادر هلی گفت که دو اونجا نوشته شده کی برخی افتویست ای تخته سونه افتامان نمیشه.
اینه بخیر، پدرش خدای کار مصروف بود، حال دیگه دخترشم شروع کرده.
اوف مادر، چرا گوش نمیکنی؟ سر به خود گب زده میری.
گوش میکنم دخترم.
مادر، من به علیه گفتم مخته که من کلان شده و مکتب خلاص کردم، باز به قریه به قفته بیمیارم.
آفرین دخترم، آفرین به دختر لایقم. الله، چه دو خاک باد شد. باش که من یک دفعه کلکینه بسته کنم.
سلطان ماما، خیر از گپای اکرم خان کاکا خفه نشو.
نه چرا خفه باشم خوار زاده، کدام گپ نیست.
آه جمیل جان، خان صاحب چطور تون رب؟ تبت یک دانه چاکلیت یک گپ خوب بود، ما متوجه شدم. او نه، جمیل هم متوجه بود.
ها خان صاحب کمی جدی بود.
خیر از جمیل، آدم باید خطاش رو باید خود قبول کنه. بچه، دفعه اول به خاطر بسته کردن داینامو من ملامت بودم، وقدر تجربه کاری نداشتم، باید که مسئولیتم نمیگرفتم.
بیادری، من رو سادم همیشه میگم تو که کار خراب نکنی کار یاد نمیگیری.
بعد از این گپ خانه قبول میکنم و نه از ناظرشه، به خاطر کال دیگه زیاد کار یاد گرفتیم.
خواندی والی را زیاد نبری بیادری، اگه چیز کارت بود حتما در دکان بیایی، من خدمتت هستم.
ماما سلطان، با واقعیت که من زیاد جگرخون بودم، فکر کردم که دگه پای خان کاکا خفه شدی.
نه بیادری، بنده خو از هر چیز پوره نیست، باز بده ساردن نام و نشان و پیسه کار آسان نیست.
جمیل، از وقتی کار داینامو را شروع کردیم موضوع مکتب زهره بسیار سرم تاثیر کرده. و بچه
ای خو گپ خوب است ماما سلطان.
خانه که رفتم غم مکتب شدمن میخورم، قدر مکتب و درس خواندن بسیار زیاد سرم آمده. والا دیگه دخترم و مادرش هیچ وقت آزار نمیتم.
او کی است که تو تیز تیز روان است؟
خداداد است ها بچه.
ای خداداد کی است؟ رفتارش خو مثل اون نفر پیشترنگه است.
اکرم خانه میگه جمیل، خدادادم بچه امو آدم است.
خوه اسلام، وقتی که چوبی معلم دستایت از کار پرته بادیت نبی عبازو وقت فرق خربوزه و که دور کده میتونی.
خداداد، منده نباشی.
زنده باشی، شما منده نباشین، بیادر تو هم منده نباشی.
زنده باشی، دقیقه جلا خوب است میمانم میشنستی، چی گپ از بیادر که ما هم خبر شویم.
خداداد، بچه در زیر قول چی رقایم گرفتی؟
پتوی ماست، بدت نبیه دیگه چی باشه؟
خی پتوی تا چرا سر شانیت یاد سرت نمیندازی؟ بدت نبیه چرا در بغلت گرفتی؟
خدا بینش کتاب هست هنی؟
کتاب های چی؟ کتاب ها رو چی میکنی؟
نه نه، کتاب متاب نیست، چیز دیگه است.
سلطان، بیا که ما تو کار خدا بکنیم که تا دیگر خلاص شوه.
بریم که ما هم در خانه کم کار دارم.
خدا داد، خدا داد، چی شدی او بچه؟ کجا میری؟
دخترم، فکر طبیعی که نسوزی، سرخ است، کمی استا بخو.
خو مادر جان، بوف کدم میخورم.
پدر زهره، برق چی وقت خاتمت دیگه؟ تو خو گفتی که کارش خلاص است.
وقتی که منان خوب ایشو کم سر خوردم او وقت برق جور بشم یه بخیر.
برو خیر، تا او وقت دسترخان جمع نمی کنم، بار خطا نشو. ای بونا نیشی نیز زمتایی است که تو دا جور کدن داینامو کشیدی.
اگر خدا خواسته باشم تا شام بخیر برق جور میشم.
مادر، یک گلس آب ده که تونتیم کرد.
خو اینه میتونم دخترم، باش یک دقیقه صبر کن. اینه من بگیم
زرینو، یک دو بولانی مرش نمینداختیم، زهره که خورده میتونه؟
اینه پدر جان، بیمورچم پخته کرده.
بیمورچم پخته کردیم. اینه
امی کاسه ماست توی داره کن. دخترم، چرا بولانی مرش داره خوردیم؟
میفهمی؟ زهره میگه که آل کلان شده، بولانی تندم خورده میتونم.
باز خورده تانستی یعنی دخترم؟
که جای شیدیم بریم بتین، باز من مرش خورده میتونم.
مردکه، میفهمی؟ تو که به جور کدن دوینامو رفته بودیم، دخترت میگه که مکلان شدم در قریه خود برق افتویره میارم.
خب این نام برق افتابی را از کجا شنیدی دخترم؟
پدر، امروه ایله یک کتاب بود، در اون نویسته شده بود، او برای ما خواند.
نمیفهمم که چی کنم، برش بگویم که مکتب رفته میتونی یا نه.
در چی چورت رفتی؟ چی گپ است پدر زهره؟ کی تو چوب شدی؟
چیزنه نمیفهمم زرینه.
پدر جان، دو کتاب بسیار اسمای مقبول بود، باز برای ما میخری کتاب؟
تو کمی آرام شو دخترم، پدرت گپ میزنه.
خب مادر، من مو بولانی را به دیگر نگاه میکنم، باز ما ایله یک جای میخوریم.
خب برو دخترم. خب پدر زهره چیزی میگفتی؟
ما میگم اگه زهره مکتب بره دیخو کدام گپ بد نخواد بود، بار کمی دخترم هم مکتب بره.
اوی ما از خدا دیگه چی میخوایم پدر زهره؟ باز تو میگه که بد خونیست، ایخو بسیار گپ خوب است.
شنونده های عزیز، از چندین قصه دراما بدین سو میشنویم که زرینه با شوهرش سلطان در گفتگو و مبارزه است تا بتواند دخترش زهره را به مکتب بفرستد. آیا در منطقه و محل بود و باش شما چون این کار صورت گرفته است؟ و آیا به نظر شما حق تعلیم و تربیت اطفال فقط بر دوش پدر است؟ یا اینکه پدر و مادر در زمینه تعلیم و تربیت اولادشان به صورت مساویانه مسئولیت دارند؟
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله میکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنج پشار دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید خوش و سلامت باشین. آیا می دانین چرا در افغانستان بیشتر مردها از گرفتن نام زنان خانوادیشان ننگ و آر می کنند؟
نشکنم این نام خانمم سر زبانا بیتا و نامش بگرند، می رند به خود ننگ می دانند.
بحث روی این موضوع را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. اما در آغاز بر یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت درنگ می کنیم. در این بخش فروزان حبیبزاده دقایق با شما خواهد بود.
جایزه نوبل صلح امسال به طور مشترک به ملاله یوسفزای از پاکستان و کیلاش ستیارچی از هندوستان اهدا شد. یوسفزای فعال آموزش کودکان است که در سال 2012 در دره سوات پاکستان هدف حمله طالبان قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود. کیلاش ستیارچی نیز در بخش حقوق کودکان فعالیت می کند. کمیته نوبل نروژ گفته است که این جایزه به پاس مبارزه های ملاله و ستیارچی بر ضد سرکوبی کودکان و فعالیت آنها در بخش آموزش اطفال به آنها اهدا شد. ملاله یوسفزای که 17 سال عمر دارد جوانترین برنده جایزه نوبل صلح است. مسئولان امنیتی ولایت بلخ از بازداشت قاتل پلوش توخی خبرنگار افغان خبر داده است. رازق قادری آمر امنیت ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت این فرد روز گذشته از شهر مزار شریف بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد. پلوش توخی خبرنگار افغان در مزار شریف حدود یک ماه قبل با ضرب چاقو در منزلش کشته شد. وزارت امور زنان از اعدام 5 متجاوز گروهی پخمان حمایت کرده و این اقدام را در تأمین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زنان و عبرت تاریخی برای کسانی می‌داند که می‌خواهند به چنین جنایات دست زنند. در یک اعلامیه که از سوی این وزارت منتشر شده، از نهادهای امنیتی و عدلی کشور خواسته شده تا هر چه زودتر 3 تن از متهمین فراری قضیه پخمان را نیز گرفتار و به جزای اعمالشان برسانند. در اعلامیه همچنان وزارت زنان از نهادهای عدلی و قضایی خواسته که عاملان خشونت علیه زنان را به موقع قانونی مورد پیگرد قرار دهد و به دوسیه هایشان رسیدگی صورت گیرد.
شنوندای عزیز، اسم بخشی از هویت هر انسان است که از زمان تولد به او مسما و در تمام زندگی توسط همین آن بین افراد جامعه شناخته میشن. مگر در افغانستان به سبب رسم و رواج ها و برداشت های غلط، اکثریت مردم از گرفتن نام زنان به ویژه مادر، همسر، خواهر و دختر به اصطلاح ننگ و شرم می کنند. خانم سهیلا باشنده غوربند میگه مردان از گرفتن نام زنان در مجالس چی که حتی صحبت کردن در مورد اونا را شرم میدانند. در مجالس و اماکنی که در صورت ضرورت صحبت از زنان به میان میآید، به عوض نام اصلی به نامهای عاجزه، سیاسر، عیالداری و حتی اکثریت مردها وقت همسرشان در داخل خانه مخاطب قرار میتن به نام ننه فلانی، هی، او زنکه و امثال ای صدا می کنند.
بسیاری گرفتن نام زن در بین مردم بیخی یک ننگ از برز بود. در بسیاری محافل و مجالسشان که میری قصه اگه از فامیل می بره، مردا هیچ وقت نمی خواهند در موردش گپ بزنند. چی رسه به ای که نام از رو صدا کنند؟ فقط زن یک وسیله در اولادا زن خانه است، کار خانه رو بکنه، جمع کنه، جورو کنه، در بین خانه، در بین خودشان او زنکه یا او یا ای گفته صدا می کنند، نمی خواهند که نام از رو بگیرند. از بسیار نزدیکای نزدیکشان پت میشن، روی میگیرن، میگه تو یک جای میری پیش پیش میره بی پروا، اون زنش نفس سوخته و دوان دوان از پشت ازی میره.
خانم عزیزه با وجود که یک زن باسواد و کارمند دولت است میگه مردان خانوادهش خوش ندارن که در وقت ضرورت نزد دیگران نام از او برده شود.
البته به یک عنعنه باقی مانده بین مردم و اصلا این موضوعات بسیار سابقه و قدیمی است که مردها حاضر به این نبودن حتی روی خانمش کس ببینه، چه خاصا به اینکه نامش گرفته شود. من خودم فامیل ما حاضر به این نیستن که در یک جای نام من گرفته شد. گرفتن نام یک زن ننگهار نیست، اما برای مردم ما یک ننگ بسیار بزرگ است. به نظر شما میگه اگه من نامش بگیرم این نمیشه حیثیت آبروی من به زمین بخوره.
بسیاری اوقات به سبب انگیزه شرم و غیرت نزد مردان از نام بردن زن، حتی در مواقع ضرورت بیشتر در اطراف و قریه‌جات دیده شده که در کارت واکسین به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانشان می نویسند، یا هم در وقت مراجعه نزد دکتر و نوشتن نسخه از دادن نام زن اجتناب می ورزند. نوریه باشندی سرای خواجه از این بابت شاکی است.
از نام اصلی مایید مردای ما خوشش نمیاد، زیاد شرمد و ما عیب از مردم رو تا نمیتر پیش دکتر رفتیم اولادای ما مری شده، خود ما مری شدیم، اگه نگاهی شفا خانه میریم اگه نام اصلی تا نتی بسیار بد است. اگه تفلک فیدا بشت مرا پیش دکتر که بردن اینجا شاور مامد گفت نام اصلی تا نتی که مردم از برس یک صدا میکنه که فیواز فلانه کس کیست این فلانه کس چه قشر ما سعی بست تو نام تا کلگی بفامه اتره که مردای ما خفه میشه قار میشه سر ما از خاطر نام اصلی خدا نمیتیم.
مسئله ننگ مردان از گرفتن نام زنان از زمانهای گذشته تا به حال در ذهنیت مردم آنقدر جای گرفته که حتی برخی از مردان در مواقع ضرورت کارهای رسمی و ادارات رسمی اگر نام مادر، زن و یا خواهر و دخترش پرسیده شود حساسیت نشان میتن و حتی گپ را به جنگ و دعوا میکشانند. زاهد باشنده ولایت غزنی در این مورد از ششم دیدش یاد میکنه.
ایران ته په داوس وختونو کې لغه خو سیبر ته راول ول پلی نو په غزه کارتون
از افغانان ما به کشور ایران رفته بود و آنجا زندگی میکرد، اما وقتی دوباره به افغانستان برگشت در مرز کارت‌های برایشان داده میشد و در آن قرار بود نام‌های پدر، خود شخص و نام مادرش نوشته شود. هنگامی که از وی خواسته شد که نام مادرش را بگوید، آن شخص به جنگ و دعوا شروع کرد و گفت ما نام مادر خود را برای کسی نمیگوییم، تو چطور جرأت کردی که نام مادرم را بپرسی؟ به خاطر همین جنگ و دعوایش با یکی از مسئولان 3 ماه محکوم به حبس شد. آن شخص 3 ماه حبس را گذشتان ولی نام مادرش را به کسی نگفت.
تیری کنی عمل تا خوخپل نمی دیمور رو تنه خستل.
از زاهد پرسیدم که اگر ما از شما بخوایم که نامهای زنان خانواده تان را برما بگوین آیا قهر خواهین شد؟ او گفت
طبعا زکه زخم دیگه سی میم، البته زو پویغم سی ده غلطه ده
طبعا، زیرا من هم از همان ساحه و منطقه هم با وجودی که میدانم این کار غلط است، اما ما همین طور پرورش یافته ایم. از کودکی برای ما گفته شده است که نام زن خانواده را اگر بگوییم بسیار بد است. اگر من برای شما نام خواهر یا مادرم را بگویم، همین که دوباره به قریه خود بروم، شاید نزدیکترین دوست و اقاربم مرا تنبیه کرده و لت و کوب کنند.
استیخ پلوان سیدی ما دیر تنبیه کردیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ما موضوع ننگ و شرم مردان از گرفتن نام زنان نه تنها در دهات و اطراف و میان مردم بی سواد، بلکه در بین مردم با سواد شهرهای افغانستان نیز محسوس است. مثال زنده او در بین شهرها کارت‌های عروسی است که در آن تنها نام داماد نوشته میشه، اما جای نام دختر تنها نام خانوادگی یا قوم درج میشه. از خانم عزیزه باشنده شهر کابل و کارمند یکی از دوایر دولتی در این مورد بشنوین.
خودم که همین کارت عروسی منوشته میشد، اول خب مرا اجازه ندادن که من خودم گپ بزنم، مثلا بگویم که نام مرا هم نوشته کنید. وقتی که من امرای فامیل خود این موضوع را در میان گذاشتم، برادرای موال خوی مرا زیاد تحقیر کردن که تو چطور می، در حالی که در هیچ کارت نام عروس نوشته نمیشه و من هم آرزو را زیاد داشتم که نام خودم باید نوشته میشد، چرا که هر کس از خود یک ویژه یک نام یک شخصیت داره.
آیا میدونین در کنار برخی از دلایلی که در گپ‌های مردم شنیدین، دیگه چی انگیزه وجود داره که مردان نمیخواین نام همسر، مادر، خواهر و یا دخترشان گرفته شود؟ ازمرای باشنده شمالی میگه در جامعه افغانی به ویژه در ولایات سطح آگاهی مردم پایین است. با گرفتن نام‌های زنان مردم استفاده‌های سو میکنن. اگر دیگران این نام‌ها را به خاطر بسپارن، به شکل طعنه و تحقیر یاد میکنن.
دیدیم سابقان نه بین مردم مونده نمیخوان که نام خانمشان افشا شه، به خاطر از اینکه مردم یاد دیگه عقب مونده هستن، تو از جامعه هم عقب مونده هستن، نشه که می نام خانم سر زبان بیتا و نامش بگیرن به طفلا و دیگه، به خاطر میره به خود ننگ میدونن، چرا نام خانم خود نمیگیره، به خاطر که از این سو استفاده غلط میکنن.
یک
تشویش
به
این
بابت شما
هست، بلا هست، از این ابتدای که می افغانستان که زندگی میکنه از ابتدا تامیال این می یک انانه بین مردم مونده، نمیخواد در هر جایی که باشه این نام خانمش گرفته شه.
هرچند در نشریه حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که هر انسان آزاد به دنیا می آید و حقوق و حیثیت اونا با هم برابر است، اما از دید آگاهان در جامعه افغانی بیشتر مردم زن را به چشم جنسیتی می بینن تا به چشم یک انسان. از این رو بردن نام زن را چی که حتی در یک راه با او رفتن را نیز آر و شرم می دانن. شفیقه بشارت شاعر و نویسنده افغانستان آگاه سازی اذهان مردم را دی بابت لازمی و کارا می دانن.
بسیاری کسا وقتی که نکاحت می خواهند بگیرن باز میگن که خانم مستوره است. خب که سطر از اون نام نداره و آدم مستوره. کس را پرسان که نام دختر چیست؟ نام بچه خود نگم، همون نام دختر خود نگم. وقتی میری کارت انتخابات میگیری، میگی که زن مدر خانه است، من کارت نمیگیرم. اما وقتی که او اج میره، آیا پاسپورت برش نمیگیری؟ آیا عکس از رو در پاسپورت نمیچسبونی؟ آیا نام از رو پاسپورت نیست که هست؟ این ذهنیت تزریق شده. اصلا دیگه چی است؟ شاید اجتماعی ما وقتی طرف رکود رفته، وقتی طرف خرابی رفته، از این برازو مرد یک بحران ایجاد شده. از او ترس نمیخواد کی کارا بکنه. بعضی چیزا را خود ما تحمیل کردیم سر خود. بعضی چیزا آمد. راه بهبود و اصلاح چی است؟ به نام امو خانم یک بیبی اضافه بکنه، نامش رو به حرمت بگیره. وقتی ما به زن کسی، به نام زن کسی احترام میذاریم، حتما او هم کارا میکنه. وقتی که ما دختر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به نامش میشناسیم یا خانمش، ما دیگه از اونها کدام برتری تبارزی نداریم. در اجتماع عنعنوی و رسومی و رواجی زیاد تاثیر داره که توسط آگاهی دادن از طریق منابر مساجد، آگاهی دادن از طریق رسانات میشه که این آهسته آهسته و تدریج از بین بره.
شماری از علمای دین هم شرم و ننگ دانستن از نام زنان را مردود میشمارند. مولوی بشیر احمد نصار میگه اگر نام گرفتن از زنان خلاف دین مبین اسلام می بود، خداوند جل و جلاله سوره های قرآنی را راجع به زنان نازل نمی کرد.
در مورد خطاب برای خانم ها به نام هستی یا نامی که هویتشان معرفی میکنه، در شریعت اسلام کدام ممانعتی وجود نداره. در کل دستور شریعتی است که هر کسی که شما خطاب میکنی باید به یک لقب زیبا و احترام خطاب بکنی. از اینجاست که پیغمبر علیه السلام هم وقتی که خانم های خود مخاطب قرار میده با القاب زیبا خطاب میکرد و این به قصد احترام میکرد. چنانچه در کتب اسلامی از پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی روایت میشه فاطمه دخترش، زینب و همچنان یا مثلا عایشه زیادتر ذکر میشه، کسی اشکالی نداره که ممنوعیت نداره.
بر از بین بردن عادات و رسوم ناپسند و خلاف دین مبین اسلام در اجتماع بهتر است نخست از همه قشر باسواد جامعه به ویژه علمای دین، نهادهای مدنی و مطبوعات گامهای مؤثر بردارند، زیرا میتوان گفت که اگر آنها بخواهند خوبترین الگو و آموزگار در جامعه بوده میتوانند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین با ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com